بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث أخلاقي ما حديث يازدهم از باب 141. صاحب وسائل این حدیث رو از نهج البلاغه اینن آورده، خودش هم در اول حدیث 11 می نویسه که این در نهج البلاغه است. حدیث نورانی و مبارک و مهمی است، علامت ایمان رو نشان میده. هر کدوم ما در اون مخاط ببینیم آیا واقعا مؤمن حقیقی هستیم یا نیستیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در اینجا سه تا نشانه برای ایمان بیان فرموده است. ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال علامت الایمان ان تؤثر الصدق حیث یضرک علی الکرب حیث ینفعک. اولین نشانه ایمان این است که راستی را اونجا که به زیان توست بر دروغی که به نفع توست مقدم بداری. بسیار می شود در مسائل مربوط به اموال دنیا آدم راستش رو بگه منفعتش کم میشه، دروغ بگه منافعش زیاد میشه. مثلا سوال میکنه این جنس رو چند خریدی؟ 10% روی آن بکش و به من بفروش. این راستش رو بگه این جنس رو خریدم 50,000 تومان، خب 10% شم 5,000 تومان میشه، منافعش کم میشه. اما اگه بگه خریدم 100,000 تومان 10% شم روش بکشه، منافع زیاد میشه. اینجاست که ایمان خودشو نشان میده، میگه به منافع کمتر حلال میسازن و منافع حرام توأم با دروغ رو نمیخواهم. و امثال این بسیار است، جاهایی که انسان راستش رو بگه به ضررش تمام میشه. دائما این روزها نامه هایی برای ما میاد، استفتاءاتی از دعواهایی که بین فرزندان و مادران و اقوام و بستگان بر سر میراثه. این یکی میگه پدرم وصیت کرده همه شنیدم، اون یکی میگه نه قبول ندارم پدرم وصیت کرده باشه، اصلا حالش خوب نبوده، عقلش درست نبوده. خلاصه با یه مش دروغ برای جلب منافع و اموال میخوان اقدام بکنن. علامت ایمان این است که اونجایی که دروغ به نفع مادی هست و راست به زیان مادی تو هست، راست تو مقدم بداری. همه در زندگی گرفتار این معنا هستن و میتونن خودشون رو آزمایش کنن چه اندازه ایمانشون قویه، چه اندازه درسته. گاه میشود انسان یه خطایی میکنه، ما گرفتار میشیم، بعد شروع میکنیم به توجیه خطا. چه مانعی داره انسان بگه ببخشید اشتباه کردم؟ الانسان محل سهو و نسیان، ببخشید اشتباه کردم، خیلی آبرومندانه و خداپسندانه است از اینکه شروع کنی اشتباهات و خطاهات و توجیهات دروغ نادرست بکنی. این اولین نشانه ایمان. دومی و ان لا یکون فی حدیث که فضل ان علمک، بیشتر از آن چه میدانی نگو. من این جمله اینه، ان لا یکون فی حدیث که فضل ان علمک، در حد علم و دانشت سخن بگو، نه اضافه بران. چیزی که از محدوده معلومات تو بیرون است واردش نشو. بگو تا اینجا من میدونم، بقیه شو ببخشی من نمیدونم. از فلان کس بپرسی، از افراد متخصص کارشناس سوال کنی، من تا اینجاش میدونم، بیش از این نمیدانم. اگر بیش از معلوماتت سخن گفتی نشانه عدم ایمان یا ضعف ایمانی، اگر به اندازه اون سخن گفتی نشانه ایمانت. و اما سومی و ان تتق الله فی حدیث غیر که، وقتی سخن در باره دیگران میگویی تقوای الهی را رعایت کن، غیبت نکن، دروغ مگو، تحقیر مکن، خدمتشو ناچیز مشمر، خدماتشو نادیده نگیر، شایعه نساز. تقوای الهی رو پیشه کنی درباره حدیث دیگران، یعنی سخنانی که درباره دیگران میگی توأم با تقوا باشه. من میخوام به مناسبت این سومی به یه مسئله مهمی اشاره کنم که این ایام متاسفانه در جریانه، و اون عدم تقوای رسانه ایست که در گوشه و کنار دیده میشه. شایعاتی میسازن، رو شایعات تکیه میکنن. میدونید شایعه سه مرحله داره: ساختن شایعه، پخش کردن شایعه، پذیرفتن شایعه. هر سه خلافه. اون کسی که شایعات دروغین میسازد و اون کسی که شایعات دروغین رو پخش میکنن و اون کسی که شایعات دروغین رو میپذیرد، هر دو شریک در گناه هست. هر سه بر حد گناهی. این مسئله شایع سازی چیزی نیست، یکی از اسباب جنگ روانی دشمن همینه. همین کار منافقین با پیغمبر اسلام کردن. قرآن مجید صریحا در سوره نور داستان افق میگه، حتی به پیغمبر وسیله چسبوندن. گفتن یکی از همسران پیغمبر تنها در بیابان بوده با یه جوان مسلمان، رابطه اینا مشهور داشته، مدینه رو پر کردن از این شایعه. کاری با اون زن نداشتن، پیغمبر میخواستن زیر سوال ببرن. این چه پیغمبریست که همسرش آلوده است؟ علیاذ بالله. قرآن مجید با 18 آیه کوبید این شایعه، تهدید کرد شایعه افکنان و شایع پذیرانو لولا اذ سمعتمو ظن المؤمنون به انفسهم خیرا و قالو سبحانک هذا بهتان و نظیم، منافقان شایع درست کردن، شما چرا پذیرفتید؟ شما چرا زبان به زبان نقل کردید؟ میگویند اینطور شده، میگویند اینطور شده، میگویند همین، میگویند آه گناه بود. یعظکم الله ان تعودوا مثل هذا ابدا، خدا به شما موعظه میکنه دیگه دنبال یعظان نرید، شایعه منافقانو نقل نکنید، نپذیرید، اونا به هدفشون میرسن. قرآن هم شایع افکنان رو سخت تهدید کرد، ولوید تولا کبرهو له عذاب عظیم، تقریبا آیه اینه تحقیقا، و هم شایع پذیران رو حتی برای پیغمبر. اخیرا شایعاتی در مورد مرجعیت از سوی عواملی در داخل و عواملی در خارج گاهی شایعه درست میکن، شایعه که روح ما از اون خبر نداری، روح ما از اون خبر نداری، درست میکنند و رادیو لندن نقل میکنه، رادیو آمریکا نقل میکنه. ها بعدن هم که تکذیب میشه مجبور میشن تکذیبش هم نقل میکنن، ولی بالاخره شایعه کار خودشو میکنه، مردم باید مراقب باشن. مرجعیت کار به شخص ما نداره، ما چیزی نیستیم، مرجعیت یه نهادیست، مردمی همیشه بوده، از زمان غیبت کبرا بوده تا به امروز، حامی مردم بوده، در خدمت مردم بوده، در مسائل سیاسی واقعا خدمت کرده. الانم مرجعیت در حمایت از نظام و حمایت رهبری قرار گرفته و دشمن از داخل خارج میخواد بگوه، هر روز یه چیز دروغی درست میکنه و منتشر میکنه، چیزی که یک در هزار یک در میلیون هم درست نیست. باید جمعیت مراقب باشند، این نهاد باید برای آینده بمونه، این برای روزهای مشکل پناهگاه برای استقلال مملکت و نظامی، پناهگاه مردمی. به هر حال مراقب این توطئه باشید. امیر مؤمنان علیه السلام فرمود نشانه ایمان سه چیز است. اول این است که راست را اونجا که به زیان توست بر دروغ اونجا که به نفع توست مقدم بداری. دوم این است که بیش از آنچه میدانی سخن مگو. سوم این است که در مورد دیگران وقتی سخن میگی تقوای الهی را فراموش مکن. جشن چی؟ جشن نیکوکاری. من دیروز مفصل آمدن از طرف کمیته امداد، من صحبت کردم و به صورت بیانیه منتشر خواهد شد انشاءالله. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل به این احادیث نورانی عنایت بفرماید. اللهم صل على محمد و آل محمد. دیر نشده، چهارشنبه آینده است، چهارشنبه بعد صحبت میکنم. ما یه هفته انشاءالله درس داریم، هفته آینده تا چهارشنبه و بعدش تعطیل میشه، یه هفته تعطیله، دو روزم پنجشنبه جمعه اضافه میشه، نه روز میشه. شنبه بعدش که روز هفتم فروردینه انشاءالله درس را شروع خواهیم کرد. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بروجردی، روز عیدم درس خارجش تعطیل نمیشد. صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. خب بریم سراغ بحثی که داشتیم، بحث مسئله سوم، مسئله چهارم. ببینید در مسئله چهارم رسیدیم به فرع دومش. فرع دومش آن از کسی عمدن احرام رو ترک کن. عمدن در تمام مناسک ترک کنه یا تا آخر یا بعضی از مناسک، محرم نمیشه تا به آخر تمام اعمال انجام میده، یا محرم نمیشه وقوف عرفات انجام میده بعدش محرم میشه. عمدن، عالمن، آمدن، فرودن چنین کسی حجش باطله. چرا باطله؟ روایت و آیه نمیخواد کسی که امتثال امر نکرده عملش مجزی نیست. در باب اجزا در اصول خوندی اون چیزی که باعث اجزا است امتثال هم یعنی علا وفق الامر عمل کردن. کسی که مطابق امر عمل نکنه امتثال حاصل نشده. امتثال امر مولا حاصل نشد مجزی نیست. این یه قاعده عقلی مسلمی است. عدم الاجزا در صورت عدم الامتثال، اونم عمدن. منتها در اینجا این بحث هست که چطور میشه کسی عالمن عامدن واجبات حج رو ترک کنه قصد قربت هم بکنه. چرا هم قصد قربت از متمشی میشه؟ میگن آقا بدون این احرام عملت باطله. این میگه من به جا میآورم قربتان الله، امر خدا، کدامم؟ تمشی قصد قربت از عامد زیر سؤاله. بعضی در جواب میگن که بعض جهلت العوام، بعضی عوامی که خیلی نادان باشن، گاهی اینطور میشه میگه آقا میگنش نماز بی وضو نخون، میگه من میخونم خدا قبول کنه، خدا قبول کنه. خب اونم جهلت العوام بوده. میگه احرام نه، میگه احرام سخته، ما به جا میاریم خدا قبول کنه. گاهی میشه این تناقضی که ما میگیم اونا قبول نمی کنن. بابا اگه میخواه حج به جا بیه بدون این باطله، مثل این از هیچ نکرده. تناقضی چطور آمد زیاد خانه خدا حج میخواه به جا بیاری احرام به جا نمیاری باطله؟ میگه ای بابا خدا قبول بکنه، توجهی ندارن. یا این طوریه که قصد قدرت هست، چون اگه قصد قدرت متمشی نشه مفسد دومی پیدا میشه. مفسد اول ترک احرام، مفسد دوم ترک قصد قربت. اگر غفلت داشته باشه که موضوع بحث مانی، بحث ما عالم عامد، نه غافل، نه ساهی، نه جاهل. بله اعتنا نمی کن. یه اعتماد دیگری هم در مانحتفی هست، وان این از خیال کنه احرام وجوب تکلیفی داره نه وجوب وضعی. میگه خب ما این کار خلاف میکنیم، حجمون که باطل نمیشه، خیال میکنه احرام واجبون عمدن ترک میکنه، اما وجوبش وجوبون تکلیفیون لا وجوبون وضعیون که ترکهو سببون للبطلان. با این هم یه نوع، البته یه گوشش به جاهل میخوره چون جاهل از حکم وضعیه، ولی عالم عامل در حکم تکلیفیه. الان کل عالم تمشیه قصد قربت در این گونه موارد از افراد نادان بعید نیست. افرادی که سطح پایینن منظورمه بعید نیست. خب این خلاصه کلام بود در فرع دوم، کسی که عالمن آمدن احرام و ترک کنه حجش فاسده، خواه در تمام مناسک یا بعض مناسک. گاهی تمشی میکنه از افراد اینا. چرا بهش میگیم بابا این خانه که قسمیه؟ میگه خدا قبول بکنه، نمازم میخونه، وضوام میگیره، روزم میگیره، همه کارا هم میکنه، میگه خدا قبول کنه. گاهی اینطوریه، افراد نادان ازشون قصد متمشی میشود. خب در اینجا بقیه هنا بله امران دو چیز باقی مونده، اینو هم فشرده بگیم بریم سراغ مسئله پنج که اون هم مسئله مهمی هست، مسئله عدول. و اما امر اول این است که سه تا حدیثی که دیروز خوندیم درباره صحت عمل ناسی و جاهل ترک احرام کرده نسیانن و جهلن، سه تا حدیث خوندیم، دو تا حدیثش هم ناسی رو داره هم جاهل داره، هم ناسی هم جاهل. حدیث جمیل بود که ناسی جاهل داشت، یک باب 20 بود، هم جاهل هم ناسی. حدیث علی ابن جعفر بود صحیحه که 8 باب 14 بود، هم جاهل و هم ناسی. اما یه حدیث دومی علی ابن جعفر داشت که حدیث 2 باب 20 بود، اون فقط جاهل رو داشت، فقط جاهل رو داشت. خب مشکلی ایجاد نمیشه، چون یه حدیث معتبر لااقل برای هر دو داریم، دو تا حدیث معتبر هم برای جاهل داریم. سلمنا فقط برای جاهل باشه، آیا القا خصوصیت نمی کنیم نسبت به ناسی؟ اگر حدیث فقط جاهل بگه، بگه جاهل به احرام حجش صحیحه، عرف القا خصوصیت میکنه، میگه نادم ناسی به طریق اولاست، ناسی که اصلا نمیدونه، جاهل آمده ولی جاهل ناسی آمد نیست، به طریق اولا یا به القا خصوصیت. بنابراین اولا که بعضی احادیث هر دو رو داره، ثانیاً به فرض این که تنها جاهلم بود ما القا خصوصیت میکردیم، حکم ناسی هم میگفتیم حجش صحیح است، الناسی للإحرام. این امر اول. و اما امر ثانی، در حدیث جمیل دیروز یادتون خوندیم یه قیدی هست، این قید محل بحث در میان فقها واقع شده. قید این بود، امام می‌فرمود حج صحیح اذا کان، عبارت این بود تجزیه نیتو، در روایت جمیل یک باب 20 تجزیه نیتو اذا کان قد نوازالک فقط تم حجو. این جمله یعنی چه؟ توجیه و نیتو بعدم میگه ازاکان قد نوازالک فقط تم حجو. نوا چی؟ نیت چی؟
آجا اینجا داره عملا انجام بدن.
میدونم
عملشو انجام نمیدم که خدا کریم همون من بخلاجا عمل رم.
نیت چی؟ سه تا احتمال هست در اینجا. اول نیت احرام، دوم نیت مناسک حج، سوم نیت قربت. تجزیه نیتو، نیتش مجزیه یا نیت احرام کرده کافیه. اون نتیجهش این میشه بدون نیت احرام فایده نداره، جاهل مطلق فایده نداره، باید نیت احرامی باش. اجازه بدید میگم الان. پس احتمال اول تجزیه نیت و یا نیت احرام، و معنیش این است که در صورت مجزیه که مقید به این باشه. خب اگر این حدیث مقید شد، اون دو تا حدیث مطلق هم مقید میشه در صورتی مجزیه که نیت احرام رو داشته باشه. این احتمال اول. احتمال دوم تجزیه نیتو یا نیت مناسک. حالا عرض میکنم اگر اجازه بدید ادام میکنم. احتمال دوم تجزیه نیتو یعنی نیت مناسک، یعنی احرام نداره اما مناسک که با نیت انجام داده کافی. احتمال سوم این است که قصد قربت داشته به این مناسک و این قصد قربت برای او کافی است. خب از این سه احتمال خوب دقت کنید. احتمال اول کارو محدود میکنه، مقید میکنه، باید نیت احرام باشه تا مجزی باشه، اگر نیت احرام نبوده مجزی نیست. اما احتمال دوم و سوم محدودیتی ایجاد نمی کنی، چون همه نیت مناسک دارن، همه قصد قربت هم دارن.
فرمایش این تحصیل حاصل میشه چون قطعا نیت مناسک و نیت قربت.
همین حضرت میخواد بگه چون که نه، چون نیت مناسک داشته و چون قصد قربت داشته کافی. اگر دومی و سومی باشه قیدی در کار نیست، واضح، در واقع توضیح واضح است. اما اگر اولی باشه محدودش میکنه، ازاکان قد نوا زالک، نیت کرده باشه. و اما اعتماد اول از یک جهت باطله. چرا؟ به علت اینکه در اون فر چیز حدیث جمیل هم ناسی هست هم جاهل. جاهل چطور میشه نیت داشته؟ اصلا نمیدانسته باید محرم شو. نوازالک با جاهل نمیسازی. ازم دقت کنید، احتمال اول ما میخوام حذفش کنیم به علت این که میگه جاهل بوده به احرام. کسی که جاهل به احرام باشه که نیت نمی کنه. ناسی ممکن است نیت داشته یادش رفته انجام بده، مثل این که کسی رفت حمام نیت غسل داشت یادش رفت غسل کنه، همین مسئله معروفی که مطرحه. بعد نسیان کرده اما نیت قبلا داشته، این میشه در ناسی تصور میشه نیت داشته فراموش کرده احرام ببندی، اما جاهل نیت نمیتونه داشته باشه کسی که جاهله، اصلا حکم احرام نمیدانه، چطور نیت بکنه؟ فعلا هازا این احتمال اول که میتواند محدودیتی در این حکم بکنن، این احتمال اول رو از بین بردیم، باقی میمونه احتمال دوم و سوم که محدودیت ایجاد نمی کنه. درست؟ از چیزها این جمله رو بگم تمام کنم، از چیزهایی که مشکل این حدیث حل می کنه این است این حدیث سندم نداره، به فرض این که یه قیدی هم از توش در بیاد، چون مرسله جمیله بنابراین مشکلی برای ما این حدیث ایجاد نمی کند. فردا انشاءالله مسئله پنجام. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.